بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام می کنم به محضر شهدا، به ویژه شهدای شما، شهدایی که در خط مقدم جهاد جهانی و صدور انقلاب در واقع به شهادت رسیدن. افتخار میکنیم که در جمع شما شرف حضور داریم و این افتخار میدونم به خودم و امیدوارم اگر چیزی برای آخرت اگر داشته باشی این بخشش باشه. در زمان جنگ شرف حضور در 7-8 عملیات رو داشتم، فکر میکنم حداقل نصف این عملیات ها تو اطلاعات عملیات بود و این تیپ کار، این تیپ بچه ها، این روح جهادی و شهادت طلبی، این اخلاص رو از نزدیک دیدم و میشناسم. چند تا عملیات خب از نزدیک توفیق حضور تو اطلاعات عملیات رو داشتم و قبول به بچه هایی گفتن که بچه های اطلاعات و تخریب یک خلا در اکثر دوبار مصرفن و تاریخ عمر متوسط بچه های دیگه تو زمان جنگ 6 ماه بود تقریباً. بعدم یک اولین معمولیت تنقیاتی که تو اطلاعات داشتیم داشته خیبر، خیلی خیبر تو گرگان بودیم، البته بعد بود سال 63 برای آموزش قلباسی در چابه خندب و اونجا شهر دزنه، سمت شهر دزنه و عملیات بلفجر 8 برای قلباسی الوند فاو بود، عملیات کربلای 4 بود. 3-4 تا عملیات بچه اطلاعات ما بودیم. خب همونجا اغلب دوستانی که اون زمان به من اغلبشون شهید شدن نیستن، همون موقع رفتن. این تعبیر اولین باری که آماده میشدیم برای عملیات سال 63 اطلاعات عملیات، اولین باری که وارد اطلاعات عملیات لشکر شدم، مسئول ما که شهید شد بعدن گفت که ما تا 6 ماه دیگه حد اکثر هستیم، اگه بتونیم تو 2 تا یا حد اکثر 3 تا عملیات حضور داشته باشیم ما دیگه وظیفمون انجام بدیم. خب یک همچین وضعی بود. طبیعتاً شما اونایی که سنشون بیشتر بودن میدونن، شما هم که جوان‌ترید همینطور. بحثی دارن بعضی از علماء اخلاق، میگن که اینا که تو حوزه سلوک و اخلاق و عرفان و اینا کار میکنن، حتی اگر به بالاترین سطوح عرفان نظری و علم اخلاق برسن و حتی اگر اقسام و انواع و اقسام ریاضت‌های عملی رو بکشن، تا تجربه جهاد نداشته باشن سلوکشون ناقصه. یه روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنن، در منابع اهل سنت هم هست، در منابع ما هم هست، که فرمودن من مات ولم یقظ ولم یحدث نفسه بغزو مات علی شعبة من شعب النفاق. خیلی روایت عجیبیه. می‌فرماید هر مسلمانی همه عباداتش رو انجام بده، مستحبات و محبت، اهل گناه هم نباشه، اما در تمام عمرش در یک عملیات شرکت نکنه، یعنی یه بار جانش رو در راه خدا به خطر نندازه، یا اگر امکان جهاد نیست، جنگی نیست، موقعیتی نیست، با خودش حدیث نفس در باب جهاد نکنه. یعنی نگه با خودش که کاش یک صحنه هم بود ما میرفتیم جانمون رو برای حد به خطر میداختیم. اگر جنگ هست شرکت نکرده باشه، اگر جنگی نیست مدام با خودش حدیث نفس نکرده باشه که کاش یک صحنه جهاد بود که ما میرفتیم. پیامبر فرمودن این منافق میمیره، منافق مرده. خیلی تعبیر عجیبیه. به یه حساب اکثر ما منافقیم، شما هم نمیم امثال خود بنده رو میگم، اکثر ما منافقیم. یعنی پیامبر میگن یک شرط اسلام و پذیرش اسلام حقیقی اینه که هرچی هم اخلاقی، دینی، معنوی، اهل مستحبات، باید در عملیات شرکت کنید در مورد مردان و زنان اجازه بدن همکاری کنن. باید در حد اقل یه عملیات کنید، یه بار جان تو به خطر بنداز در راه حق. سلوک اخلاقی کامل اینه. و فرمود اگر جنگ نیست، لم یحدث نفسه و غزل، به خودش نگفته باشه که میشه یه جایی تو دنیا باشه من برم در راه حق بجنگم، کاش بود یک جایی که من برفتم و خطر میکردم در راه حق. میگن اگر شرکت نکنه یا با خودش چنین چیزی نگه و نیت جهاد نداشته باشه اصلا، یعنی یک زندگی منهای جهاد، منهای خطر، منهای فداکاری و برنامه ریزی کنه، ما تعالا شعبت من شعب النفاق، این یک رگی از نفاق درش هست. این خیلی تعلیمی مهمیه. یعنی بعضی از علمای بزرگ اخلاق که اهل هم اخلاق نظری بودن، هم اخلاق عملی، هم عرفان نظری، هم سلوک عملی در اخلاق، به مقامات بالا رسیدن، تو کتاباشون هست، حسرت میخورن، میگن دو سه تا کار ما امکانش نداشتیم انجام بدیم توی شرایط، یا جنگی نبود یا دسترس نبود. من یکیش حضور در یک حضور در ادبیات رفتن به استقبال و شهادت. میگن بدون او سلوک اخلاقی ما کامل نمیشه. مراقبت درونی کافی نیست، یه مراقبت و یه رشدی است که فقط از راه عمل و خطر و مجاهده و تو کوره ابتلا و سختی و خطر افتادن و تو صف مقدم مبارزه چشم در چشم مرگ قرار گرفتن یا به حبس و زندان و شکنجه و اسارت رفتن تحقق پیدا میکنن. بلازا شما دیدین در تاریخ کسانی که از نظر علم دینی بالا بودن، باسواد بودن، از نظر معنویت تو خونه، عرفان تو خونه خوب بودن، مثلا در شهوتشون، در غضبشون، تا حدودی مسلط بودن، اما در فضای مبارزه که وارد می شدن کم می آوردن یا اصلا وارد نمی شدن، می ترسیدن. ما کم نداشتیم آدم هایی که آدم های مقدس، معنوی، ملا، ولی اهل جهاد، اهل مبارزه نبودن. امام بود، شجاع بود، اینا می ترسیدن. امام میگم من از اون آخونده نیستم که موعظه کنم بعدم برم به گوشه بنشینم. من قلبم رو برای سرنوشت های شما آماده کردم. توی نامه های آخر عمرش میگه خمینی خودش سینه‌اش رو باز گذاشته برای شهادت، من منتظر شهادتم. خب میگه اینجوری یا آخوند اینجوری، یا آخوند اینجوری، یک هیئت، هیئت مذهبی اینجوری، یک هیئت هر دوشون هم میگن حسین حسین زینب زینب دو جوره. اینا علا شعبت من النفاق، پیامبر می‌فرماید اینا منافق نمی‌بینن. من تا حسین حسین می‌گن ولی در عمل کار نمی‌کنن. خودشون تو خطر قرار نمی‌دن. اینا نفاقه. واقعی نیست. میگن در رأس اخلاق حسنه یکی از جمله شجاعته. شجاعت چگونه خودش رو نشون میده و چگونه رشد میکنه؟ با جنگیدن، با جهاد، با زندان رفتن، با فحش خوردن، کتک خوردن، ترور شدن، با بچه تو، شوهر تو، پسر تو فرستادن به صحنه، شجاعت اینجوری به وجود میاد. خصلت های بزرگ. یکی از مراتب بالای تهذیب نفس و علو و اخلاق و علو روح، تقویت روح و پرورش همت بلند، علو همت، بهترین راهش جهاد. مؤمن غیور و مؤمن بی غیرت اون میشه مجاهد، اون میشه قائد. به خدا میگه مجاهدین و قائدین پیش من مساوی نیستن. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خیلی به خدا میگه خیلی فرق بین متدینینی که خطر نمی کنند، می خورند و می خوابند و زیارت هم می رن. و مؤمنینی که زیارت می رن، جهاد هم می رن. حقا می فرماد بین این دوتا خیلی فرق، اجرا عظیما. اینا کجا اونا کجا؟ بگیم قرآن میفرماد که بالاترین عبادت مثلا چیه؟ امارت المسجد الحرام، آباد کردن مسجد الحرام. بگیم ما هم مقدس‌ترین نقطه جهان مسجد الحرام، آبادی مسجد الحرام، تعمیر مسجد الحرام، تکریمش. خب دیگه چی؟ سامی بودن برای زوار، سر راه زوار حج، حجاج، زوار مکه، یا زوار دیگه بری آب بدی، چلی بدی، خدمت کنی. اینا قرآن میگه دیگه اینا چیزای خیلی مهم دیگه در عبادات و اظهار عبودیت و محبت. بعد خود خداوند میفرماد اما یه وقت فکر نکنیم که امارت، آبادی مسجد الحرام و آب دادن به زوار و خدمات و کارهای خیریه بی خطر مثل جهاد فی سبیل الله. یه وقت فکر نکنیم در یک دفعه اونایی که دارن جهاد میکنن کجا؟ جانش، سلامتیش، خانوادهش، همه چیزش رو به خطر مندازه در راه حق. اونا کجا؟ اینایی که پشت جبهه کارهای به زنبار آب میدن و سر مسیر رو خیمه میزنن، چایی میدن، پول میدن به مسجد آباد کنن، اینا کجا؟ اونا کجا؟ اینا مثل اونا نیستن. در قیامت مثل هم نیستید که بگی آه کارهای اسلامی دو تیپه، یکی کارهای بیخطر، یکی کارهای خطرناک. کارهای خطرناک با شما، این کارهای بیخطرشن با ما. همه اون انشاءالله تو بهش میگم باز به هم میگم برسیم. نخیر به هم نمیرسیم شما. خدا در قرآن میفرماد شما به هم نمیرسیم. شما بهشتی هم باشید کجا اید؟ اینا کجا هم؟ اینه وضعه جهاد و شهادت. حتی اونایی که دنبال معنویت حبیبی هستن میفرماد پیامبر فرمود سیاحت امتی الجهاد الغزو. میخوای بری گردشگری، میخوای بری ریاضت مرتاض باشی، به جایی که برید تو قار خودت آویزون کنی، یا تو جامعه به خلق خدمت کن. به جایی که مثل کاسه درویشی دستت بگیری، کشکول درویشی را بیفتی بیرون ور، یا تو جبهه جهاد، یا ریسک کن، خطر کن. و همه فهمون سیاحت و امت من جهاده، غزبه. جهاد در راه حق، در راه گسترش توحید و عدالت، مبارزه با ظلم، کفر، شرک، فساد، همون جنگ جنود الله، حزب الله و حزب شیطان، این جنگ از اول خلقت بوده تا آخر هم خواهد بود. میفرمان که یک گناهانی هست که آدمای غیور که همت بالا دارند اونا میتونن از اون گناه ها برحذر بشن، آدمای معمولی نمیتونن، اونا اون گناه ها رو میکنن. منطور کسی که جانش رو حاضر معامله کنه، این دیگه از خیلی از موانع گذشته، این مرتبه پریشی رفته و ولا مسیحی که بقیه 40 سال آروم آروم به سختی یه اقلیتی تل میکنن، مجاهده که رفته به استقبال شهادت، یه مرتبه یک شبه ره 100 ساله میره، از همه اونا جلو میزنه. امام به اینا که سنشون کمه میگن، امام زمان جنگ میگفت خودشون اهل سلوک و تحصیل نفس بود، میگفت که آقای این که اهل ریاضت دو چله میشینیم خدا قبول کنه این چله ها رو، اما برید و سرنامون بچه ها رو بخونید ببینید چطور یک شبه ره 100 ساله رفتن. مسائلی که هنوز برای شما حل نیست برای اونا همش حل شد. نه فلسفه خونده بودن، نه عرفان خونده بودن، نه فقه و اصول خونده بودن، هیچی. چقدر ما بچه های این زمان جنگ سواد نداشت، به حکیم الهی بودن، حکیم بودن اصلا. حرفاشون، طرز صحبتشون، کاراشون، عباداتشون، خطرپذیریاشون، اونا وقت میتونن از خیلی از گناهایی پرهیز کنن که ما نمیتونیم، هرچند درسش رو خونده باشیم. جهاد گفتن بزرگان ما میگن جهاد دو تا اثر داره، یک فایده و برکت برای جامعه داره که ظلم رو عقب میزنه، کفر و ظلم رو و توحید و عدالت رو تو جامعه گسترش میده. این فایده و برکت جهاد برای دیگران و برای جامعه، اما یه فایده مهم برای خود مجاهد داره. اصلا اگر حتی اگر جهاد بیرونی 100% شکست بخوره، این اولیش جهاد اصلی اولیه و اون که روح خود مجاهد روش میکنه، روح انسان تو جهاد روش میکنه، غیر مجاهدی از این روش محرومه. لذا اهل تعمیر فرمود دریست در بهشت که از درهای بهشت باب المجاهدین، یعنی فقط مجاهدین اونجا اجازه شدن وارد بشه، یعنی یک بخشی از نعمات الهی در بهشت و آخرت که فقط به مجاهد بدن. غیر مجاهد اگه ملای ده باشه و عابد زمانه باشه، این بخش از نعمت بهشتی به اون اونا داره، نه فقط مخصوص مجاهدین. چنان که در باب شهدا، شهدای شما و همه شهدای تاریخ قرآن می‌فرماد که این درد به هم یرزقون، به ما توی تفسیری که وقتی من مقام دیدم می‌گفت که احیا این درد به هم یرزقون، بلکه یا فکر می‌کنه این درد به هم قید احیا، یعنی اینا زنده هم پیش خدا در نظر خدا، در حالی که خب همه کسایی که می‌میرن بعد از مرگ به یک معنا هستن و همه عندالله، این خصوصیتی نیست. چون گفت به نظر من این عندالله عندرب بهم غیر یرزقونه، نه قید احیا، یعنی رزق داده میشن عندرب بهم. این دیگه مخصوص شهداست، به هیچ کسی دیگه نگفتن. اولا رب بهم یعنی رب الشهدا، شهدا رزق داده میشوند عندرب بهم میشه رب الشهدا، یعنی یک ضیافت خصوصی داره خدا، خودش مهمانداری میکنه شهدا که از هیچ یک از بهشتیا اونجا نمیدن. این جایی که هست به اسم ایسان دارن توش چیه؟ مخصوص وی آی پی، اونجا وی آی پی بهشت، اینجا وی آی پی آدم های علیکی هم میرن و همینجور همه با تفتیه اکثر مسئولین به وقتی بیدیم به جایی که حفاظت میکنن مسئولین حفاظتن، گفتم 70% اون که مسئولین که شما دارون حفاظت میکنم با خدا کسی اینا رو ترور نمیکنه اصلا، اینا باید پول بدن که کسی اینجا ترورشون هم بکنه، چه ضرری دارن برای دشمن بخشش، اونا باید بیان مواظب اینا باشن، شما رو باید بیان ترور کنن. چون ویایپی بهشت، امام میگه که خدای متعال در یه آیه میفرماد که شهدا عند ربهم یرزقون، یعنی یک سفره، یک ضیافت ویژه داره خدا، فقط شهدا اونجا اجازه دارن. خود خداست به شهدا، رب الشهداست به شهدا، هیچ کسی دیگه اونجا را نمیده. پس بهشت یک در اینجای شهدا داره، نعمات اینجای برای مجاهدین داره چه شهید بشن چه نشن، و یک رزق خاصی خدا داره فقط برای شهدا تو VIP. اینا تعبیر مهمی است و میگم اون کسی که اهل جهاد، اهل حبس، زندان رفتن و شکنجه خودشون به خطر میندازه، این آدم اگر آنچنان است هم آنچنان تر می شود، این رشد می کنه، روح خودش رشد می کنه، صفات رزیله ازش دور می شود. کسی که گاهی صد تا عیب نفسانی هست که باید ما صد سال زور بزنیم اگر بتونیم برطرف کنیم، ولی یک کسی دیگه مرتبه پاکبازی می کنه، میگه آقا خدایا هر چی دارم مال تو، همین الان، همین الان، این یک مرتبه از تمام این رزیلت ها عبور کرده اصلا بود. اصلا کسی که جانشو میده دیگه حسود میشه، خسیس میشه، حریص میشه، اینا همه عیبای بزرگی که ما گرفتارشم دیگه. یعنی کسی که خدای من آمده هر چی دارم مال تو، یک مرتبه میبینی از حسد، از حرص، از خسد، از کینه های شخصی مادی، از شهوترانی، از نگاه به ناموس مردم، از دزدی، از خطر رشوه، اختلاس، از همه نعمت ها عبور میکنه. مگه شهادت طلب میاد رشوه میگیره؟ کسی که شهادت طلبه، اهل اختلاسه، اهل بی‌ناموسیه، خطر داره جاسوس بشه، اهل فیش حقوقیه، نه دیگه یک مرتبه ده هزار تا خندق عبور کرده. اینه که بعضی بزرگان اخلاق میگن اگه کسایی میخوان یک راه سریع برای تهذیب نفس و تقرب به خدا پیدا کنن برن به جهاد. آدم شمشیر خورده، ترکش خورده، فولاد آب دیده است، شمشیر آب داده است، به حیرت و علو و همت روح بلند پیدا میکنه، روحیه های بد یک مرتبه همه ازش دیگاه میشه. خب ما زمان جنگ تو همین اطلاعات همه لشکر، من یادم تو قواسای کربلای چهار یه آقای آمد اونجا، اخوی ما قواس بود، کربلای چهار شهید و مفقود شد، و دو ساعت قبل از شهادت از این کسی به من نشون داد اونجا بدنی تکی تکی شده بود شب قبل از عملیات، گفت که تو خود اخوی ما هم همون شب شهید شد، گفت نگاه این استخونا و گوشتا و تیکه تیکه ها مال یک کسیه که وقتی آمدن تو لشکر گفتن یک ماموریتی داریم که هیچ کسی هم کسی دیگه بر نمیگرده ولی نگفتن چیه بعد فهمید اون قواسی داره کربلا چاره گفت آقای بلند شد بعد آمد تو آموزش پشیمون شده بود از بس آموزش ها سخت بود بعد دعای کومل داشتیم و خوندیم بچه ها قبر کنده بودن برای خودشون بعد دعای کومل برفتن تو قبر و قرآن و تا صبح نماز و گاهی همونجا خوابشون میبرد تو نخلای اینجا بعد میگفت که وسط دعای کومل دیدیم این همه گریه میکنه این داره داد میزنه نهره و به خودش فحش بوده اول فحشای باطلیاتی بعد فحشای ناموسی خودش به خودش میگم ما اصلا تعجب کردیم دیوانه شده فلان و فلان که آوردیمش بیرون گفتم آقا چی اینطور فحشای خیلی بد ناموسی به خودش داد بعد فهمیدم گفت آقا من اصلا عمرم نماز نخوندم من شراب خوردم من زنا کردم من بین شما ها چگاه میکنم مثلا کی ما را آورد اینجا این مطلب مثلا نفهمیدم چیزی شد آمدم مثلا نفهمیدم چیزی شد آمدم داوطلب شدم آمدم جبهه علیکی علیکی چیزی شد آمدم اینجا بین شما ها اخری ما چند ساعت قبل شهادتش گفت بهش نماز یاد دادیم و توی این 40 روزی که آموزش میدیدیم این نمازهای قضا میخوند بعد گفت این نصف شبا چیه پا میشین میخونیم باز میگه بهش گفتیم ما تو نیست تو همون نمازهای قضا تو بخون میگفت گریه کرد گفت یک نمازیه که من نباید بخونم گفتیم چرا آقا خب تو نماز قضا داری قضاات اول بخون یعنی چه آدمی رو خدا از کل لجن کشیدی اولین شهید قواس کربلا چاره که قبل از عملیات شب قبل شهید اطلاعات عملیات لشکر ببین جهاد چکار میکنه یه آدم از ته لجن میاره به کجا این مطلبی اخری من میگم به خدا تو این 40 روز هر بار میدیدمش نسبت به دفعه قبل یه آدم نورانی تر شده بود گفت یک سر من چش کنار نماز و غذا و گریه میکنه میگو تو این 40 روز یک اینقدر یه آدم رشد کرد و تغییر کرد که ما اون آخراش واقعا دلم میخواست پشت این نماز بخونی پشت سر اصلا خدا چکار کنی رو این مطلب جهاد نگارش کرد اولین شهید قواس کربلا چاره شب قبل از عملیات شهید شده تغییر روحیه میدن عوض میشن ادم از اون برای ما آدم داشتیم که چند سال تو جبهه بود الان من خبرشو دارم به نماز نمون یک کاخی ساخته برای خودشو به هیچی هم عقیده نداره به همه چی هم مخالف خب اینجا بیده خدا یکی رو لایق نمیدنه با اردنگی از صف مقدم جهاد بیرونش میکنه یکی هم اتای لجن میره تو صف مقدم جهاد شهیدش میکنه و اینا گفتن میگن خاصیت جهاد و حبس و شکنجه و تبعید و زندان و جانباز شدن اینا همه خاصیتش همش مثبت و تقویت روحه ارتقاء مقامه اگر یک کسایی رو تضعیف میکنه یعنی بعد اینه بعد تو جنگ ضربه میکنی میترسی فرار میکنی ضعیفتر میشی اون مشکل ماست اون مشکل مربوط به جهاد نیست چون جهاد خاصیتش تقویته اگر کسایی مثل اون دسته که عرض کردن میرن جهاد و تضعیف میشن تردید میکنن سست میشن وامیدن این مشکل خود ما هاست مشکل خود اونا هست این تقصیر جهاد نیست چون جهاد خاصیتش تقویت روح هست نه تضعیف هست اگر کسی ضعیف میشه مشکل خودش جهاد یعنی همیشه در تمام زندگی شجاع باش تو اقتصاد میگی شجاع باش و پاک شجاع و پاک باش تو سیاست، تو خانواده، تو همه جا شجاعانه زندگی کن مستقیم برو سراغ علت با معلول ها مبارزه نکن برو سراغ علت ریشه شو بزن ریشه یه و همت بزرگ صاحبان همت بزرگ مجاهدین هم بالاترین همت رو مجاهد داره چون میگه که یه مرتبه همه چیز میاره تو طبق اخلاص با همه چیزش میخواد معامله کنه هر چیز داره میاد معامله نمی... همه دیگه تاجرن میگن چی رو بردارم چیکار کنم روی محاسبه چرکه کنم این مجاهد کسیه که میگه هر چه دارم و هر چه هستم همین الان یه جا معامله میکنم اینه همت بالا اینا قدرت یعنی این و اینا نتایج بیشتری هم میبرن هم به زندگی دنیاشون نظم و قاعده و هدف میدن هم به آخرت و اتفاقا فواید و برکاتش در دنیا و آخرت بیشتر اینا مجاهد انسان رشیدی است که بقیه اگر فکر میکنند این اساسی فکر میکنند بقیه اگر زحمت میکشند کار میکنند این کار بزرگ میکنه چون همتش با بقیه فرق. بعد یه کاری کوچیک کوچیکه، یه آجر، دو آجر، مجاهد یه مرتبه معماری رو تغییر میده، یه مرتبه مسیر جهت تاریخ رو عوض میکنه. و متدینینی که تظاهرات شد بچه ها من دارم صحبت بکنم دیگه، شما صحبت نکنید. بعد از من نوبت شما. میگن متدینینی که اهل جهاد نیستن مثل لاک‌پشت، مثل سنگ‌پشتی که سرشون تو کاسه پشتش فرو میبره و جرأت نمیکنه ببره تا یه تق میشه سرشون رو میبره. دیدی که لاک‌پشت داره تا یه تق میتو بمخوره زود سرشون رو میبره تو تورو میبره. این سبک زندگی مسلمان ها شیعیان غیر مجاهده. آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزده. من گربه مطمئن میدونم گربه بیدید شاخ میدونم. اینا از شاخ گربه هم ملاحظه میکنن. فوری سنگش سرشون میبره تو لاکش و میگه یکم صبر میکنم، سکوت، توقف، ببینم چی میشه. به نفع من هست الان یا نیست جرینگی. با یه فرق مردم مسلمان که میان زیارت امام رضا و زیارت امام حسین میرن یا به اهل خطر نیستن. اینا سرپشتی لاکپشتی زندگی میکنن. مجاهد کسی که همیشه سرش بیرون آماده سر دادن، محافظه‌کار نیست، ترسو نیست، عقب نمیره، افق چشم‌اندازش دورتر رو میبینه، به همه بشریت و به همه جهان فکر میکنه نه فقط به خودش. شجاعت و دلیری وقتی توأم بشه با عقلانیت و با طهارت و پاکی، اینا مسیر دنیا رو عوض میکنه. نکته دوم، اولا این جنگ به شما بگم اساس شیعه سنی نیست و این جریانه میخوان شیعه سنیش کنن و خواستن، ولی شما تو صحنه بودید بهتر میدونید، خانواده ها بچه هاتون بودن بهتر میدونن. سنی ها در عراق و سوریه و منطقه بیشتر قربانی شدن تا شیعه. یعنی علمای سنی بیشتر کشته شدن به دست این تکفیری ها تا علمای شیعه. مسجدهای سنی چند برابر شیعه، اصلا توی عراق تو مسجد شیعه چون مناطق دست اونا اصلا نمون توی اکثر شیعه. در عراق اغلب مساجد سنی رو خراب کردن، در سوریه مساجد سنی رو خراب کردن. بیش از اینکه بخوان قبر قبور اهل بیت رو خراب کنن، قبر اصحاب پیغمبر رو خراب کردن که حتی بعضیشون تو صفبندی های پس از پیغمبر اتفاقا تقو طرفی که شیعه قبول داره نبودن، ولی اینا قبر اونا رو خراب کردن. اهل سنت بیش از شیعه از تکفیری ها صدمه خورده، کشته داده، علماشون، مردمشون آواره شدن. اهل سنت آواره شدن، اغلب آوارگان در عراق و سوریه اهل سنت هم. مسجد اینا خراب شد، علما اینا کشته شدن، مسئلهش کم شیعه سنی نبود. اینا سو تفکر وهابی تکفیری سنی نی، اینا یک چیزی دیگه هست، اینا سنی ها رو قبول ندارن، اینو بدونه. اینا رهبرانشون، رهبران فقهی و کلامی اهل سنت، اصلا دیدگاه هاشون با افکار رهبران تکفیری متفاوته. رهبران تکفیری ها دیگه به خوبش که کمالاتی داشته و نقاط ضعفی، دیگه بهترینش ابن تیمیه بوده که این محمد بن عبدالوهاب کسی نیست، بعد به شخصیت درجه دوسه او رهبر اصلیشون که ابن تیمیه است بهش میگن شیخ الاسلام. سریع ابن تیمیه میگه حکومت اسلامی ایدئال از نظر ما حکومت بنی امیه بود، حتی نه بنی عباس. دفاع میکنه از اینا، میگه ابن تیمیه رهبر تکفیری ها میگه که بنی امیه در زمان بنی امیه حکومت اسلامی اول قدرت جهان شد، قدرت اول جهان بود، تمام کره زمین از حکومت بنی امیه که به اسم اسلام در واقع حساب میبردن، عزت اسلام در این دوران بود. فقط اینا دو تا عیب داشتن و مهم نبود. یکی که به علی فحش میدادن، سب و لعن علی میکردن که حالا خیلی مهم نیست در برابر خدماتشون. یکی هم نماز اول وقت خون نبودن، مشکل بنی امیه شدی فقط کربلا و او جنایت ها و نامه میچی. یه جا دیگه میگه که حتی بنی عباس هم اسلامی واقعی نبودن، چون تو بنی عباس هم تفکر شیعه و اهل بدعت و اینا نفوذ داشته، ولی بنی امیه دولت اصلی و مقتدر اسلام است. وقت بنی امیه بزرگان و مفسرین اهل سنت میگن این آیه شریفه قرآن که از شجره الملعونه فی القرآن، آیه شجره ملعونه که نازل میشه، خود بزرگان و مفسرین اهل سنت میگن این شجره ملعونه بنی امیه. این نظر سنی هاست که شجره ملعونه درخت نفرین شده همین بنی امیه بودن، مصداق اصلیش و بارزش. این میگه که اینا بهترین تعبیر بودن. ابوالفدا از مفسرین اهل سنت در مورد میگه اصلا این آیه در شأن بنی امیه نازل شده، اینا شجره ملعونه بودن. در منابع اهل سنت هست که حالا منابعش هم آوردن، من فرصت نیست بگم، میگن که رسول الله به طور ویژه اسم مروان و پدرش و بنی امیه رو آوردن و اینا رو لعن کردن و بعد همینا آمدن حاکم شدن در جهان اسلام. کسانی اگه بخوان به این منابع رجوع بکنن، کتاب منهاج السنه مال خود ابن تیمیه هست، جلد 4 صفحه 130، این عبارت که شجره ملعونه هستن در مستدرک جناب حاکم جلد 4 صفحه 480 و همینطور تفسیر فخر رازی در المنصور در زیل همین آیه، این تعبیری که عرض کردم که سنداش داشته باشن دوستان، این تعبیر که پیامبر در منابع اهل سنت بنی امیه رو لعن کردن، مسند احمد جلد 2 صفحه 385 و مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 480، اینا رو اونجا یک کسایی افشاده اینا رو بهشون نشون میدید آقا منابع اهل سنت اینه، سنی ایناست. این تکفیری ها بنی امیه رو قبول دارن، بعضی چون یزید رو هم قبول دارن، نه فقط معاویه رو. ابن تیمیه میگه که همه بزرگان اهل سنت میگن افضل علی بود بین اصحاب، منتها شرایط جوری بود که مصلحت نبود مثلا بعد از پیغمبرشون بیاد بعدها بیاد، اغلب اینو میگن، یا حداقل تردید در این که افضل خلاف. ایشون که میگه نه نبود، و بعد میگه که این روایت رو از پیغمبر ابن تیمیه نقل میکنه که بله پیغمبر گفتن اگر من پیغمبر نشده بودم عمر بن خطاب پیغمبر میشد. خب این حدیث رو اصلا بزرگان اهل سنت قبول ندارن. ابن تیمیه هم حدیث اینجوری رو داره نقل میکنه و اینم اگه خواستید در منهاج السنه همین کتاب ابن تیمیه است جلد 6 صفحه 55، یعنی میخواد بگه که وحی مردد بود بین دو نفر، اینکه پیغمبر این ایشون بالاخره در یکی از این دو نفر باید نازل میشد، حالا مثلا پیغمبر شانس آوردن زودتر برای ایشون نازل شد. و بعد ناسبیس این آدم ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنته، این آدم به اسم اینکه داره جواب علامه حلی رو به عنوان آخوند رافضی میده، بارها و بارها به علی بن ابی طالب توهین میکنه به اسم اینکه دارن جواب رافضی ها رو میدن. و بعد حتی در کتابش به ابوبکر، به عمر، به عثمان، به هر ستا اینا توهین میکنه ابن تیمیه. این تکفیری های کم چیزی رویاتی داره. میگه علی در 17 مورد خلاف شرع عمل کرد. یا آقا ایشون اسلام شناس شده، اسلام علی رو نمره میده. این کتاب انسان و میزان جلد 6 صفحه 319. خب بزرگان اهل سنت میگن اصلا قبول ندارن. میدونید این ابن تیمیه رو فقها سنی تکفیرش کردن، گفتن این کافر و مرتد، و در زند حکومت سنی، قاضی سنی در حکومت سنی ابن تیمیه رو انداخت تو زندان و گفت این مرتد و تو زندان سنی ها مرد. اصلا اهل سنت قبولش نداشته. حالا اینا شدن سخنگویان هر شبت که اهل سنت. راجع به ابن ملجم میگه حالا درست کار خوبی نبود زدن علی بن ابی طالب، ولی بالاخره ابن ملجم حواستون باشه خیلی وقتا روزه بود، نماز اول وقت خون بود، قرآن میخوند، علی رو به قصد قربت کشت، هدفش خدمت به دین بود. درسته که گفتن پیغمبر گفته اشق الناس شبیه ترین مردمه، اما اینم حواسمون باشه ایشون اعبد الناس هم بود، عابدترین مردم بود، مدام در حال ذکر و روزه و نماز بود. اینکه اما در منابع اهل سنت مسند علی یعدا و مجمع الزوائد میگه که عمار گفت رسول الله ما رو امر کردن که پس از من شما با سه گروه بعدها خواهید جنگید و باید به جنگید. این تعبیر نامجسین و قاسطین و مارقین، یعنی اصحاب جمل و اصحاب معاویه و خوارج، این اصلا خود پیغمبر پیامبر اکرم پیشبینی کردن. این تو منابع اهل سنت هست که به علی گفتن اینا جلود نیستن، تو با اینا خواهی جنگید. تو منابع اهل سنت این روایت. یا عمار میگه که پیامبر، اینم تو منابع اهل سنت، عمار میگه رسول الله گفت یا علی به زودی ظالمان با تو خواهند جنگید پس از من، در حالی که تو بر حقی. هر که تو را یاری نکند در آن روزها از من نیست. هر کی در دلیری علی با دیگران تردید کنه، کنار علی نیسته، در از من نیست و در قیامت در کنار من نخواهد بود. این روایت در منابع اهل سنته. بنابراین ما هستم این عرض کنم، سنی یه چیزه، این وهابی تکفیری یه چیزه، و این ادامه همون دلیلی های صدر اسلام بحث شیطانی نیست. چون همین معاویه چقدر از بزرگانه که بعدان به نام افراد مقدس اهل سنتن معاویه کشته، یزید کشته، بنی امیه و بنی عباس یه عالم از رهبران سنی ها رو کشتن که اونا طرفدار اهل بیت بوده. اغلب علماء سنی بزرگ در تاریخ در جنگ اهل بیت، مبارزه اهل بیت با بنی امیه و بنی عباس، اینا طرف اهل بیت بودن. همین ابو حنیفه طرف اهل بیت بوده، امام شافعی طرف اهل بیت بوده، اینا با دستگاه بنی امیه و بعد بنی عباس درگیر بودن. اینا زندانهای اینا میرفتن، همطور که اهل بیت تو زندان اینا بودن، اینا هم میرفتن. این حواستون باشه ها، درسته ما مبانی کلامی و فقهی اینا شما اشکال بریم، اما رهبران اصلی اهل سنت اصلا نگاه تکفیری و وهابی و ابن تیمیه اینا رو نیستن و قبول ندارن، اینا رو کافر میدونستن. اینا هم اونا رو کافر میدونستن. این نکته سند دیگری بگم، این دیدگاهی که به اصطلاح به نام تکفیریه و خود تکفیری، اینا رهبران روحانی سنی رو هم قبول ندارن. اصلا تفکر که بین این جوانهای فریب خورده سلفی رایج کردن و مثل خوارج شدن. خب اصلا در اون جنگ زمان امیرالمومنین هم آدمای قدرت طلب مادی اهل چپاول بیت المالن، هم آدمای احمق مثل خوارج، همیشه روزه، نماز شب خوان، پیشانی ها زخم از سجده، همه سرباز علی بودن، فدایی علی بودن، فریب خوردن، بازی خوردن، یه مرتبه شمشیر میکشن علیه علی، شهادت طلبانه. امیرالمومنین میگه من با اینا مجبورم بجنگم، چون اینا هم بالاخره دارن ضربه میزنن، با معاویه هم میجنگم، اما این دوتا مثل هم نیستن. این تعبیر از تعبیرتون نهج البلاغه است. فهمود خوارج دنبال حقن، بازی خوردن، منحرف شدن. اینا طلب الحق فاخطأ، اینا دنبال حق هم خطا کرد. اما اونا طلب الباطل فادرت، اونا فاسدن، دنبال باطلن، اهل دنیای هم. من با اونا یه جور می جنگم، با اینا یه جور، با اونا، با اونها با اطمینان می جنگم، با اینا هم با اطمینان می جنگم، اما قصه دارم، من نمیخوام با خوارج بجنگم. میدونم اینا بچه های فریب خوردن، ولی اگر نجنگم اینا کار همونا رو میکنن، اینا در خدمت اونایی. الان دقیقا همینه، این پشت قضیه آل سعود و صهیونیست ها و رژیم قطر و رژیم های فاسد منطقه و آمریکا و اروپا و اسرائیل و اینا هم مثل معاویه. یه جایی جلوی صحنه خوارج فرستادن، چند هزار بچه مسلمان سنی که اینا جزء نیروهای بالقوه انقلاب اسلامی بودن، فریب بحث شیعه سنی و تکفیری و وهابی رو خوردن. الان آماده از اروپا و آمریکا و برابر اونجا خلافت اسلامی درست کنه. کجا؟ درست پشت جبهه مقاومت اسلام. یعنی کاری که اسرائیل و آمریکا و آل سعود جرأت و قدرتش نداشتن و نتونستن بکنن، داشتن از پا در می آمدن، اینا رو فرستادن شدن. با اینا هم مجبور به جنگی مثل خوارج، ولی قصه‌دار، قصه‌دار هستن. اینو گفت وقتی با اینا می جنگن قصه می‌خورن، ولی وظیفه همینه. ببینید اینا طبق تفکر سنتی اهل سنت، اینها رهبران مذاهب و رهبران فتوا بین علماء اهل سنت رو قبول ندارن اصلا. اینا مرجعیت علماء سنی رو قبول ندارن، تکفیری ها برای خودشون ایدئولوژی مستقل میسازن. به یک معنا میدونین این تکفیری ها سنی منهای روحانیه، اسلام منهای روحانیت سنیه. اینا اصلا به مراجع و آخونداشون و به ابو حنیفه و امام شافعی و توی کسی به اونا کار ندارن. عقیده شده اینه که اجتهاد و تقلید، مفتی و مقلد حرف مفته. مثل اخباریای خود ما که میگن به مرجع و مجتهد ما کار نداریم، خودمون میریم سراغ اخبار، به سندش هم کار نداریم، عقلی هم برخورد نمی کنیم، به ظواهرش نگاه میکنیم، عمل میکنیم. اخباریای ما مثل این تکفیری ها و وهابی های سنی هم مثل همین سبت و کارشون، با اینکه با هم دشمن هم مذهبشون متفاوته. یه عده جوون هم بعضیش هم دانشگاهی و روبه میگن تقلید ما نداریم، اتباع مستقیم. این این جمعه شونه من بخونم و دیگه روزه بخونم عرض مخاطب بکنم. میگه که تمام مذاهب اسلامی، نه فقط شیعه، تمام سنی ها و بزرگانشون اینا از اصل اسلام منحرف هم. این عقیده تکفیری هست تو کتاب هاش. ابن تیمیه اینا رو نمیشته، محمد ابن عبدالوهاب اینا رو میگه. اینا عقیده شو میگن، میگه تمام روحانیون و مذاهب سنی منحرفن، حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی. حتی خود اینا حنبلی بودن، ولی در اینا میگن ما حنبلیگی رو به عنوان مذهب قبول نداریم، وای که خودشون نو حنبلی هن. میگه اشعری و معتزلی و شیعه و اینا همشون، تمام این مذاهبی که تو کلام و فقه هست، همه منحرفن از اسلام. بعضیشون منحرفترن مثل شیعه، ولی سنی هم همه منحرفن، باید یا اصلاح بشن یا اعدام. بعد خودشون آمدن یک فرقه جدید ساختن به اسم این که اینا همه شرک توحید واقعی قبل از اینکه این مذاهب به وجود بیاد. ما میخواییم برگردیم به اون دوران، توحید واقعی رو به شما میگیم. خب اون توحید واقعی چیه؟ توحیدی که محمد بن عبدالله میگه. در واقع میگه مالک و شافعی و احمد حنبل و ابو حنیفه رو بذار کنار، به جاش محمد بن عبدالله بذار. یعنی یک مذهب جدید، مذهب خودمون، به اسم این که همه مذاهب باطلن، بریم به توحید برگردیم. مذهب خودشون رو آوردن تو صحنه و با سنی و شیعه دشمنن. و یک تحریف دیدن که کردن، گفتن که ما یک دشمن دور داریم، یک دشمن نزدیک. دشمن نزدیک این شیعه و سنی های منحرف و صوفی ها و اینا هم مسلمان، این را مسلمان منحرف. دشمن دورمون کفر و مثلا آمریکا و اسرائیل و فلان. اول باید حساب دشمن نزدیک رو برسیم، بعد نوبت آمریکا و اسرائیل و حرف هست. هیچ وقت نوبت اونا نشد و نمیشه. اینا فقط از این طرف به اینا زرده میدن. چون عرض مخلق کنم با این عبارت روزه حضرت زینب اینه، چون دوستان شما دارید برای زیر شایی حضرت زینب سلام الله علیه ها مبارزه میکنید، با این جمله حضرت زینب عرض مخلق میکنم. این تعبیر راجع به شهدای شما صدق میکنم. الان بعضی از بچه های شما هنوز مفقودن دیگه، بعد نگرشتن. هزاران نفر دلشون میخواد بیان الان اونجا به جنبه. همین دیشب تو تاکسی نشستم، شوفر تاکسی اصلا به قیافش هم نمیخورد. اولی که حرف زد راجع به حرم و شهده حرم و اینا، یه جوری حرف زد مثلا مخالفه. اصلا نفهمید، به تیپش هم اینجوری میخورد. داشتم آماده میگردم که چی بگه، چی جواب بدم فلان. بعد گفتش که دیدم نه عجیبی داره حرف میزنه. میگه آقا ما نمیچنیم دارم، ما بریم اصلا. چند ماه من میخوام برم، نمیذارم چیزی برم، یک راه قاچاق و چیزی. هزاران نفر میخوان به عاشقم که بیام برن. همین اگر اعلام رسمی بکنن و آزاد بگذارن، من مطمئنم چند تا لشکر یک هفته نشده تشکیل میشه. حالا این توفیق به شما داده شده. شهدای بچه هایی که الان افتادن تو بیابونای اونجا هنوز دست ما نیستن، قضیهشون حکایت این جمله حضرت زینب سلام الله علیها هست که وقتی که همه شهید شدن در کربلا افتادن، زنان رو به زنجیر کشیدن و بچه ها رو دارن میبرن، یک لحظه حضرت زینب سلام الله علیها میایستن، رو میکنن، نگاه میکنن به پیکر پاره پاره شهدا، یک نگاه میکنن به بچه هایی که در زنجیرن دارن کتک میخورن، شلاق میخورن، یک نگاه میکنن به دختران جوانی که در معرض نگاه های کسیف اینا هستن. زینب سرش رو بالا میگیره و میگه وا محمدا صلی علیک ملائکت السما، درود فرشتگان آسمان بر تو. ای پدر، هذا حسین، اینک این حسین، مرمل بالدماء، در خون تپیده، مغطع الاعضاء، تک تک شده. اینک ببین رسول الله حسینت رو تک تک کش کردن. در خون قنت قربل قنتیده و فکلا و بنات و کسبایا و اینک ببین دخترانت را در زنجیر یا رسول الله اینک ما را دخترانت را ببین در زنجیر و زیر شلاق یا اصحاب محمد ای یاران پیامبر یاران محمد کجایید هاولا ذریت المصطفی اینک این کودکان محمد این کودکان محمد که پا برهنه دارن میدونن لباس هاشون آتش گرفته و شلاق میخورن و خدا رو صدا میزنن و کسی جواب نمیده و توی این بیابان تنها ماندیم بین بدن پاره پاره پسرت یصاحون صوغ السبایا اینک یا رسول الله ببینی که چگونه ما دختران و فرزندانت مثل کلیز و اسیر و برده به زنجیر کشیده شدن و برده میشن هجوم میکنن بیان حضرت سجاد علیه السلام رو بزنن حضرت زینب میاد جلو حضرت سجاد رو میکنه به اونا و میگن که این حمله‌ای که به من کردی برای بود که من عقبش میکنم اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده هنوز نفهمیدی که ما عادت داریم به کشته شدن هنوز نفهمیدی که شهادت برای ما کرامته به من حمله میکنی که فکر کنی من ترسیدم ما عادت داریم به کشته شدن شهادت سبک زندگی ماست ما را چی میترسیدیم شما بچه های شما اونایی که شهید شدن اونایی که جنازه شون هنوز برنگشته این هم عین حسین ابن علی هم عین هم یعنی حضرت زینب اونجا داره به پیغمبر میگه اینا اصحاب الحسین هم اونجا گفت حالا حسین حالا میگه اینا اصحاب الحسین هم مرملون به دماء مقطع الاعضاء بدن هاشون تکه تکه در خون تپیده تو بیابون ها موندن از یه افتخار بالاتر نیست و السلام علیکم و رحمت